سامانه بافت آوندی. این سامانه بافتی ترابری مواد را در گیاه بر عهده دارد، زیرا دارای بافت آوند چوبی و بافت آوند آبکشی است. بیاد میآورید این دو نوع بافت چه تفاوت اساسی با هم دارند؟ خب از سال گذشته اگر یادتون باشه توی فصل گیاهان در مورد آوندها بیشتر خوندید. خب اگر یادتون باشه بافت آوندی به طور کلی وظیفه انتقال مواد را توی گیاه بر عهده داره و خود بافت آوندی شامل دو نوع بافت آوند چوبی و بافت آوند آبکشه. آوندهای چوبی از اسمشون معلومه، از سلولهایی تشکیل شدند که چوبی شدند و مردند. اما آوند آبکش سلولهایی هستند که سلولاش نمرده و سلولاش زنده است و فقط هستش را و حالا گاهی بعضی اندامک ها را از دست داده. به همین خاطر میگم بافت آوند آبکش، البته آبکش بودنش را بعد متوجه میشه چرا میگم. در نظر عمل کرد یا نقش، آوندهای چوبی آب و مواد معدنی یا همون شیره خام را از ریشه ها به سمت قسمت های فتوسنتز کننده مثل برگ ها منتقل میکنند و آوندهای آبکش محصولات فتوسنتزی را که بهش میگیم شیره پرورده از برگ ها یا قسمت های فتوسنتز کننده به سراسر گیاه منتقل میکنند که در این مورد بچه ها توی فصل آینده خواهید خوند چجوری عمل میکنند. ما اینجا فعلا در مورد ساختارش میخواییم بررسی کنیم یا صحبت کنیم. کتاب میگه اصلی ترین یاخته های این بافت ها، یا یعنی بافت های آوندی و ببخشید بافت های آوند چوبی و آبکش، یاخته هایی هستن که آوند ها رو میسازن. یعنی چی؟ یعنی خب اصلا بذارید من برگردم. مثلا گفتیم بافت پوششی، یاخته هاش از چه جنسی بود؟ از چه نوعی بود؟ از یاخته های پوششی، یاخته های مثلا روپوس بود. یا یعنی میگفتیم بافت زمینه ای از نوع پاراشیم، یاختهاش از نوع بافت، یاختهاش از نوع پاراشیم. حالا اینجا چیزی که داریم میگیم که بافت های آوندی از یاخته های به اصطلاح آوندی مثلا تشکیل شده، اما کتاب میگه اصلی ترین یاخته ها یاخته هایی هستند که آوند ها رو میسازن. پس یه سری یاخته هایی هم هستند که توی آوند یا توی بافت آوندی وجود داره و اون رو کتاب در پایه میگه علاوه بر آوندها یاخته‌هایی مثل یاخته‌های پارانشیمی و فیبر نیز وجود دارد. پس حواستون باشه توی آوندها فقط سلول‌های بافت آوندی نیست، یه سری سلول پارانشیم یا سلول‌های فیبر هم وجود داره. در مورد آوندهای چوبی گفتیم که یاخته‌هاش مرده و فقط دیواره پسینه چوبی شده‌شون به جا مونده. یعنی تو آوندهای چوبی دیگه مثل یک جعبه چوبی داریم که این جعبه دیوارش چوبی توش هم خالیه و دیگه چیزی به نام پروتوپلاست نداره. به خاطر اینکه لیگنین توی دیوار پسینشون قرار گرفته و دیگه دیوارشون چوبی شده. بر همین اساس بچه ها اومدن آوندها را نامگذاری کردن. مثلا توی شکل صفحه 110 شکل 17 میبینید که مثل آوندهایی که آوندهای لاندار بهشون گفته میشه، یعنی فقط توشون لان میبینیم، یعنی قسمت‌های قهوه‌ای کشیده اینا همه چوبه، یعنی لیگنینه. قسمت‌های سفید، نقاط سفیدی که میبینیم اینا چوبی نشده. به این معنی نیست که در نقاط سفید رنگ هیچی نیست، در نقاط سفید تر لانه. لان هم که میدونیم هم شامل تیغه میانی هم شامل دیوار نخستین. بهشون میگن آوندهای لاندار. یه سری آوندها هستن به نام آوندهای نردبانی، اینا یه ذره منافذشون خیلی یا اون لانهاشون خیلی بیشتر شده، یعنی به هم پیوسته به صورت شکاف در اومده، یکم بیشترش یا حالا به اصطلاح میشه بگی حالت بعدیش که لیگنین کمتری داره آوند مارپیچیه. و تو آوند حلقوی میبینید که اصلا این لیگنین به صورت مقطع و ناپیوسته قرار داره و جایی هم که سفید میبینیم دیوار سلولی هست، ولی خب دیگه اون لیگنین یا چوب را مشاهده نمی کنیم. من سعی میکنم بعدا در این مورد یک سری تصویر اضافه بر کتاب براتون بذارم. اگر به شما گفتن که در کدام یک از آوندهای زیر لیگنین بیشتری وجود داره، مثلا به اندازه یکسان، خب میگیم آوند لاندار، کمترینش هم آوند حلقویه. در ادامه میایم میبینیم که آوندهای چوبی را تو دو تا گروه قرار میدن. یک سری آوندهای چوبی را بهشون میگن نایدیس یا تراکید. بچه ها پسفند اید توی زیستشناسی پسفند شباهته، یعنی چی؟ اصطلاحاً تراکئوس به معنی لوله یا نای هست، ما داریم توی بدن هم رو داریم، و چون شبیه نای هستن بهشون میگن تراکئید، یعنی نای مانند یا به قول کتاب نایدیس. این یاخته های تراکئیدی یاخته هایی هستن دوکی شکل. کجا میتونیم اینا ببینیم؟ توی شکل 18، همون جایی که فلش زده نمیشه نایدیس، مثل دوک میمونه. دوک چرا اینجوریه؟ دوک های قدیمی اینطوری بوده، برای همین اسم دوک روش مونده. و داشتیم مثلا یاخته های مایچه صاف هم دوکی شکل بودن، حبس درازن و دوکی شکلن، لان هم دارن. چرا لان دارن؟ چون بچه ها قراره که این تراکیت ها تعداد زیادشون روی هم به صورت عرضی در کنار هم قرار بگیره و یک لوله ای را به وجود بیاره که بهش بگیم آوند، آونده مثلا چوبی. یه سری دیگه آونده چوبی هستند که کوتاه‌تر و گشادترند، قطرشون بیشتره، بهشون میگن عناصر آوندی. حتی به هر کد یه دونش میگن عنصر آوندی، به مجموعهشون میگن عناصر آوندی. این عنصرهای آوندی روی هم قرار گرفتند و دیواره بینشون از بین رفته و تبدیل شده به یک لوله. خب این را نمیشه اینطوری گفت، سعی میکنم شکلهای خوبی را توی اینترنت پیدا کنم یا توی کتابهای مرجع پیدا کنم، سرچ ترجمه کنم و براتون توی کانال بذارم. این از آوند چوبی. پس دو نوع نایدیس یا حالا تراکید و عنصر آوندی وجود داره. خارج از کتاب تمام گیاهان آوندار، غذاها آوند ندارن دیگه، ولی سرخس‌ها، نهاندانگان و بازدانگان آوندان، تمام گیاهان تراکید را دارند، اما گیاهان گلدار یا گیاهان نهاندانه علاوه بر اون تراکید عنصر آوندی هم دارن. عنصر آوندی خاص گیاهان گلدار. در مورد آوند آبکش میخونیم که آوند آبکش هم از سلولای درست شده که دیوار نخستیش سلولوزیه. خب قرار نیست چیز دیگه باشه، ما قبلا هم گفتیم دیوار نخستین سلولوزیه، دیوار پسین هم سلولوزیه. حالا غیر از سلولوز یه سری پروتئین‌ها و پلی‌ساکارید‌های غیر رشته‌ای هم دارن، تیغه میانه هم که پکتین بود. میگه دیوار عرضی توی یاخته‌های آوند آبکش سوراخ سوراخه. بچه‌ها منظور از دیوار عرضی چیه؟ شکل 18 رو اگر نگاه کنید اونجا که نوشته صفحه آبکشی، در حقیقت شما مثل این میمونه که چند تا مثلا قرقره را روی هم قرار بدیم و میگیم فاصله یا دیواره بین دو تا قرقره ای که روی همه را میگیم دیواره عرضی. که خب قرقره اگر وسطش سوراخ باشه، وقتی قرقره را میچینیم روی هم، یک لوله یا یک کانالی توش تشکیل میشه. یا شباهت دیگرش مثل ستون مهره ها در انسان، مهره ها وسطشون یک سوراخ وجود داره که وقتی چند تا مهره در کنار هم قرار میگیره، یه لوله یا تونلی وسطش هست که نخاع ازش عبور میکنه. اینم همینه، ولی در حد سلوله. سلول های روی هم قرار میگیرن، لوله را تشکیل میدن. حالا این لوله ها یا این لوله که از چند سلوله، مرز بین دوتا سلولی که روی هم قرار گرفتن سوراخ سوراخ شده و یک چیزی را به نام صفحه آبکشی یا صفحه غربالی به وجود میاره. بچه یاخته های آوند آبکش هسته ندارن ولی خب زندن. حالا سوال پیش میاد، خب اگر هسته ندارن چجوری انرژی و مواد مورد نیازشون رو تامین میکنن؟ یه نکته خیلی مهمه من اینجا بگم بچه ها بهتون، حرکت آب درون آوند چوبی، یا بهتره بگیم حرکت آب درون تراکید و عناصر آوندی، غیر فعاله. چرا؟ به خاطر اینکه، یا بهتر اینجوری من بگم، غیر فعالم نگم، بگم از اسموز پیروی نمیکنه. اگه گفتید چرا؟ دلیلش بچه ها اینه که وقتی میگیم آوند چوبی پروتوپلاس از بین رفته، یعنی مرده، یعنی قشا هم وجود نداره. وقتی قشا نباشه، پس یک پرده نیمه تراوانی است که آب بخواد ازش اسموز کنه. پس همینجوری توی لوله های چوبی یا توی آوند چوبی حرکت میکنه. اما توی آوند آبکش، چون سلول های آوند آبکش قشا دارن، پروتوپلاستش از دست ندادن، آب برای عبور از یک سلول به سلول دیگه توی حالا آونده آبکش فرق نمی کنه. وقتی میگه آب توی آونده آبکش حرکت میکنه، یعنی سلول به سلول داره حرکت میکنه، باید پدید اسموز انجام، یعنی با روش اسموز منتقل میشه آب. چرا؟ چون قشه هنوز وجود داره. حالا این آب حالا یا مواد دیگه وقتی میخوان عبور کنن نیاز دارن به انرژی، یا خود سلول ها نیاز دارن به مواد مورد نیاز، مورد حالا مواد زیادی را لازم دارن، اینجور بهتره. خب وقتی هسته ندارن چجوری اینا رو تأمین میکنن؟ و باید در مورد یاخت‌های همراه صحبت کنیم. در کنار سلول‌های آونده آبکش یه سری سلول‌هایی هست به نام سلول‌های همراه یا یاخت‌های همراه که اینا هسته دارن، اندامک هم دارن، و کتاب میگه به آونده‌های آبکش در ترابری شیره پرورده کمک میکنن، در حقیقت انرژی لازم و پروتئین‌های مورد نیاز را تأمین میکنن، تولید میکنن و در اختیار سلول‌های آونده آبکش قرار میدن. و نکته بعدی که میخوام بگم اینجا در مورد شکل صفحه همین 110 شکل 18 بچه ها، شکل 18 نمیشه آوندهای چوبی آبکشی در یک دسته آوندی. در حقیقت هر دسته آوندی مجموعی از چندین آوند چوبی و آوند آبکشی، یا میتونیم بگیم هر دسته آوندی مجموعی چندین تراکئید، عنصر آوندی و آوند آبکشی. شکلی که میبینید یک برش عرضی از مقطع حالا یک ساقه یا ریشه گیاه هست که در کنار هم میبینیم آوندهای چوبی را و آوندهای آبکش را میبینیم. اونایی که بزرگتر و گشادتره خب معلومه دیگه عناصر آوندی، اونایی که در کنار عناصر آوندی قرار گرفتن و یه ذره حالا کوچکتره نایدیس یا تراکیت ها هستن، و اونایی که خیلی کوچکتر میشن دیگه آوندهای آبکشی هستن. و در آخر کتاب میگه دسته های فیبر آوندها را در بر گرفتن، یعنی دور تا دور آوندها را میبینیم که یک سری سلولایی هستن که کتاب بهش میگه فیبر. برای همینه که توی پایین صفحه 109 گفتیم که توی آوندها علاوه بر خود سلولهای آوندی فیبر و پارانشیم، حالا پارانشیم اینجا مشخص نکرده، ولی فیبر که نوعی اسکلرانشیم بود و یا جزء اسکلرانشیم ها بود دور تا دور دسته آوندی را فرا میگیره. دسته آوندی هم هر کدوم شامل آوندهای چوبی و آوندهای آبکش هست. خب این قسمت تموم شد بچه ها، گفتار سه را بعدا شروع به صلاح ادامه میدیم یا حالا شروع میکنیم تا تموم بشه. من توی این مدت براتون یک سری تصویر میذارم یا اگر بتونم انیمیشن میذارم تا مفهوم مخصوصا همین قسمت آوندها را بیشتر درک کنم، چون واقعا قسمت مهمی است. شبتون بخیر، خداحافظ.